Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
قبل از احترام به دیگر، احترام به خودمون. احترام به خودمون یعنی من اینقدر برای خودم و زندگی خودم ارزش قائل هستم که حاضر نیستم زندگی خودم رو برای دیگران انجام بدم.
انگار که اگر من اینو نپذیرم و ارزش این باشه که جهان من باید همون جهان امروز باید همون ارزش‌هایی رو داشته باشه که من 50 سال پیش داشتم، دیگه خیلی تفکر نقادانم کارکردی نخواهد داشت.
دقیقاً تفکر نقادانه نداره و تفکر نقادانه رو، یعنی حتی اگه من درسی به عنوان تفکر نقادانه رو هم بذارم و اون رو هم به همین شیوه آموزش بدم، باز دوباره همین بلا سر درس تفکر نقادانه میاد.
یعنی فرق بین تحلیل و فکر رو نمیدونیم و اونجایی که قرار تحلیل کنیم فکت به کار میبریم، اون موقعی که درباره فکت و واقعیت قرار صحبت کنیم سراغ تحلیل میریم.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام. تفکر نقادانه عبارت و مفهومیه که ما در بسیاری از اپیزودهای پادکست فلسفه علم ازش یاد کردیم و در موضوعات مختلف بهش اشاره کردیم. این عبارت که ترجمه کریتیکال تینکینگ هست، خود این ترجمه رهزنه و باعث برداشت‌های بعضی وقتا اشتباه ازش میشه. یکی از برداشت‌های متعارف تفکر نقادانه اینیه که مهارتیه برای اینکه به ما ابزاری بده برای نقد دیگران، چطور ما مچ دیگران رو بگیریم و اشکالات استدلالی و مغالطاتشون رو اشاره کنیم و از این دست تصورات، که تصور بسیار گمراه کننده ایه و شاید نقض غرضه، شاید اون هدف اصلیه تفکر نقادانه، چون این تلقی بسیار ازش دور باشه. شاید ترجمه بهتر سنجشگرایانه اندیشیدن باشه. در یک تعریف رایج، سنجشگرایانه اندیشیدن میلیه به جستجوگری، کنار اومدن با عدم قطعیت، احتیاط و آهستگی در اظهار و نظر و ادعا، آمادگی همیشگی برای تأمل کردن و مواجهه شدن با اندیشه های جدید، احتیاط در تعمیم دادن شتاب زده و نظم ساختگی برقرار کردن میان پدیده ها، و از همه مهمتر دوری جستن از هر گونه فریب خود یا دیگران در اندیشیدن هست. در این اپیزود ما باز هم افتخار داریم که میزبان دکتر کریمی باشیم. دکتر روح الله کریمی علاوه بر حوزه پژوهشی فلسفه برای کودکان، در حوزه تفکر نقادانه هم کار پژوهشی و کار علمی کردند و ما از ایشون دعوت کردیم که در این اپیزود با ما درباره تفکر نقادانه صحبت کنند. دکتر کریمی، خیلی خوش آمدید به اپیزود 19 پادکست فلسفه علم و با این سوال شروع می‌کنم که شما چه فهمی از تفکر نقادانه و ضرورت اون در نظام آموزشی ایران دارید؟
سلام بر امیر حسن عزیز، سلام بر سیاوش عزیز، خیلی خوشحالم از این که باز در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو با هم دیگه پیش ببریم. دقیقا همین جوری که گفتی امیر حسن، ما وقتی که عبارت یا اصطلاح تفکر نقادانه رو در جامعه خودمون استفاده میکنیم، حتی نه فقط مردم عامی بلکه حتی کسایی که دانشگاه رفته هستن، تصورشون اینه که او شما میخواهید که حتما یاد بدید به مردم، به دانشجوها، به دانش آموزا که به زمین و زمان گیر بدن، به همه چیز نقد کنن، غر بزنن و خودشون رو صاحب حق بدونن و اینها. در صورتی که اصلا این گونه نیست، اصلا این گونه نیست و کاملا یک عجیبه که فهم مقابلی از تفکر نقادانه است. داستان اینه که تفکر نقادانه میخواد به ما کمک بکنه، ابزاری رو به ما بده که ما بتونیم بر روی مفاهیمی که از اینها در زندگی استفاده میکنیم و با این مفاهیم همه چیز رو، همه تصمیماتمون رو، روابطمون رو با دیگران شکل میدیم و سبک زندگیمون رو شکل میدیم و بر اساس اون خوشبخت خواهیم بود یا خوشبخت نخواهیم بود، میخواد که به ما ابزاری بده که ما بتونیم اینها رو به صورت دقیق بررسی بکنیم.
شما درباره انتخاب‌های ما و قضاوت‌های ما صحبت میکنید.
دقیقاً. ببینید، ما با استفاده از مفاهیم جهان رو تبیین میکنیم، جهان رو توصیف میکنیم، جهان رو معنا میکنیم، خود و دیگران رو قضاوت میکنیم، روابطمون رو با دیگران تنظیم میکنیم. بنابراین مفاهیم یک نقش اساسی دارن در سبک زندگی ما. خب حالا اگه اینجوریه، این مفاهیم رو غالبا ما از کجا میاریم که اینقدر مهم هستن و همه چیز رو برای ما شکل میدن؟
مثلا تعریفی که از شجاعت داریم، تعریفی که از عدالت
داریم،
ارزش ها و چیزهایی که فضیلت میدونیم،
آزادی، بله، امنیت، چه میدونم ملیت،
دموکراسی،
همه اینها. شما ببینید که تا چه حد اینها تاثیرگذار هستن در تصمیمات ما. ما بر اساس تعریفی که از مثلا آزادی داریم، خودمون رو در مورد یک چیزی صاحب حق میدونیم، در رابطه با یک چیزی ممکنه صاحب حق ندونیم، در رابطه با عدالت ممکنه که خودمون رو در رابطه با یک چیزی صاحب حق بدونیم و غر بزنیم که چرا داره به من ظلم میشه، و در رابطه با یک چیز دیگه بگیم که نه، داره حق من ادا میشه، و چیزهای مختلف. خب اینا رو از کجا ما آوردیم؟ این تعاریف رو و این مفاهیم رو به صورت غالبا دیگر آیین ما میگیریم.
یعنی چی دیگر آیین؟
دیگر آیین یعنی این که اینها رو به صورت آریتی، یعنی از اگه من اینجا در ایران در سال مثلا 1402 دارم زندگی میکنم، یک تصویری و تصوری نسبت به این مفاهیم دارم. اگه 100 سال پیش زندگی میکردم یک جور نگاه خواهم کرد، و اگه 100 سال بعد زندگی کنم یه جور دیگه. این البته مشکل نداره، ما مسلماً مفاهیم در تاریخ تغییر پیدا میکنن،
تاریخمند
هستن. ولی یک مسئله دیگه هست که در همین زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، جور دیگه ای آدم های دیگه ای در کنار ما هستن که به این مفاهیم نگاه میکنن.
میشه گفتش که تفکر نقادانه احترام به دیگری رو برمغان میاره؟
قبل از احترام به دیگر، احترام به خودمون. احترام به خودمون یعنی من اینقدر برای خودم و زندگی خودم ارزش قائل هستم که حاضر نیستم زندگی خودم رو برای دیگران انجام بدم،
یا زندگی دیگران رو برای خودم،
زندگی دیگران رو برای خودم انجام بدم.
این جمله جالب سقراط که زندگی نیازموده ارزش زیستن نداره، به نظر میرسه که اساره انگار تفکر نقادانه است.
دقیقاً همینه، دقیقاً همون توضیحاتی که من دارم میدم تو همین جمله سقراط خلاصه میشه، که سقراط میگه ما باید زندگی خودمون رو یا آزادی خودمون رو تا منتهای درجه طلب بکنیم. این یعنی چی؟ یعنی اگه من انسان آزاده‌ای هستم، نباید به خودم اجازه بدم زندگی که یک بار دارم اون رو انجام میدم، اون رو با مفاهیمی زندگی بکنم که اینها رو نیازمودم و خودم بهشون نرسیدم، بلکه همین جوری به صورت تصادفی اینا در اختیار من توسط مدرسه، توسط رسانه ها، توسط پدر و مادر، جامعه در اختیار من قرار گرفته و من یک بار بر نگشتم روی اینها فکر بکنم، ابزارشو نداشتم، روشون دقیق نشدم که ببینم آیا جور دیگه نمیشه واقعا به اینها نگاه کرد، جور دیگه نمیشه زندگی کرد، آیا اینها بهترین زندگی ممکن رو داره برای من برمقام میاره؟
تفکر نقادانه پس مجموعی از آموزه هاست که در
مجموعی از ابزاریه که به من کمک میکنه که بتونم این مفاهیم رو که دارم از اونها استفاده میکنم برای زندگی، اینها رو بتونم بیازمایم به وسیله. مثلا ابزاری مثل استدلال ورزی، ابزاری مثل خدمتون عرض کنم که پیش فرض ها رو پیدا کردن، معیارها، توجه به معیارها، و البته در کنار این ابزارها مهمتر از اون یک روحیه ای رو، یک انسانی رو به وجود میاره. انسانی که حاضر خودش رو تصحیح کنه، انسانی که فروتنی فکری داره، تواضع فکری داره، هیچ وقت خودش رو کامل نمیدونه، همیشه خودش رو در راه میدونه، انسانی که شجاعت فکری داره، رشادت فکری داره، و اگه یه جایی نظری رو داره نظرش رو ابراز میکنه و مسئولیت نظرش رو میپذیره. اینها یک انسان خاصی رو، یک سبک خاصی از زندگی و انسان خاصی رو به وجود میاره که بیشتر اون ویژگی ها در واقع شاید مد نظر ما باشه، از طریق حالا ابزارهای دقیق اندیشی و در نظر گرفتن همه مؤلفه ها و چیکار کنیم که قضاوتمون درست باشه، به چه استدلال هایی توجه کنم، چه استدلال هایی ضعیف تره، اینها همه در اختیار انسانی که این تفکر رو داره قرار میگیره تا بتونه بهترین زندگی ممکن رو داشته باشه.
و این یک دوره های آموزشی داره، آدم ها باید یاد بگیرنش، کتاب درسی داره، معلم داره، استاد داره، و احتمالاً چیزی نیست که ما به طور اتوماتیک بلدش باشیم. برداشت من درسته؟
بله. اولین بنیاد و اولین پیشفرضی که داریم اینه که این مهارت قابل ارتقاه، این مهارت رو میشه یاد داد. این مهارت اینجوری نیست که فرد با خودش به این زندگی بیاره، نه، میشه اون رو در انسانها پرورشش داد. خب میخوام در رابطه با آزمون پرل صحبت بکنم. آزمون پرل یه آزمونیه که میاد و خواندن و حساب رو، ریاضیات رو در کودکان در همه دنیا در یه سطح سنی مساوی، مثلا کلاس 4 و 5 ابتدایی تو همه جهان در کشورهای مختلف میسنجه. و جالبه که ما در این آزمون پرز مخصوصا در سالهای گذشته،
ما یعنی بچه های
در
ایران.
ایران، بله، سطح خیلی نازلی داشتیم، اصلا خوب نبودیم.
رتبه‌مون مشخصه؟
بله، حالا توی دوستان گوگل کنن میتونن ببینن که رتبه توی ویکی‌پدیا احتمالاً اصلا اومده که مثلا رتبه‌مون تو سالهای مختلف چی بوده اصلا تو آزمون پرز. خب چه اتفاقی افتاده؟ ما در دوره ابتدایی میخوایم از طریق دروس یک مهارت‌های پایه‌ای رو در کودکان تقویت کنیم. خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش کردن. کشورهای مختلف در دنیا به این نتیجه رسیدن که اگه کودک نمیتونه بخونه، خب، و نمیتونه خوب صحبت کنه و نمیتونه خوب ریاضیات رو حل بکنه، مشکل از یه جای دیگه است. مشکل اینه که قوه تحلیلی پایینی داره. مشکل اینه که خوب نمیتونه درک کنه، مشکل اینه که خوب نمیتونه تجزیه تحلیل بکنه. بنابراین اومدن و تاکید کردن روی بحث تفکر نقاد، همون تفکر سنجشگران اندیشی. ما چی کار بکنیم؟ به قول معروف میگن، اون شعر مولانا میگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یعنی اگه ما بتونیم اون توانایی های تفکر نقاد رو در کودکان افزایش بدیم، خود به خود اون راحت‌تر میتونه که بخونه، مطلب رو بخونه، درک کنه، تحلیل کنه، تجزیه کنه و ریاضیات بهتری هم خواهد داشت. اتفاقا تحقیقات تجربی نشون داده، یه تحقیق خیلی بزرگی در انگلستان انجام شد روی هولوش 200,000 نفر دانش آموزی که اینها روشون همین به اصطلاح دوره های تفکر نقاد رو دیده بودن و دیدن اینها به صورت معناداری نسبت به کسایی که این دوره ها رو ندیدن در علوم و در ریاضیات جلوترن.
در موارد در دروسی که به نظر میرسه خیلی ارتباطی نداره، مستقیمی به نداره، تفکر نقادانه نداره.
یعنی سطح فهمشون رو، سطح درک مطلب رو در اینها بالا برده بود.
دکتر، در سازمان‌ها و کسب و کارها که با بزرگسالان هم طرف هستند، یکی از مهارت‌های نرمی که خیلی روش تاکید میشه تفکر نقادانه است. البته من در ایران کمتر دیدم سازمانی، علارغم اینکه در اون شرایط کاری مهارت تفکر نقادانه ذکر میشه، اما کمتر دیدم در عمل آموزش سیستماتیکی رخ بده در این زمینه. چرا فکر میکنید که این مهارت در بزرگسالان هم اهمیت داره و یک سازمان و نهاد یک کسب و کار تجاری و اقتصادی چه نیازی داره که چرا باید کارکنانش این مهارت رو آموزش دیده باشن؟
خب یه استاد دانشگاه به نام ریچارد پول، ایشون و همسرش خانم لیندا الدر، ایشون یکی از مشهورترین اساتیدی هستن که تو دنیا روی ترویج تفکر نقادانه کار میکردن. کتابای خیلی زیادی نوشتن، خیلی از این کتابا اتفاقا به زبان فارسی هم ترجمه شده و موجوده تحت همین عنوان تفکر انتقادی.
تفکر انتقادی ریچارد پول.
ریچارد پول، بله، یه مجموعه کتاب، خیلی چندین کتاب از ایشون ترجمه شده. خود ریچارد پول البته الان دیگه در قید حیات نیستن، ولی لیندا الدر همچنان داره فعالیت میکنه در اون مؤسسه تفکر نقادانه که بنیانگذاری کردن با هم دیگه. کتابهایی که نوشتن، بعضی از اونها شما عنوانهاشو ببینید خیلی جالبه، مثلا تفکر نقادانه برای مهندسین یا تفکر نقادانه مثلا برای پزشکان، تفکر نقادانه برای تحلیل رسانه، سواد رسانه ربط تفکر
یعنی
نقادانه،
یعنی همه اینا به هم مرتبط. دقیقاً. خیلی جالب.
یعنی اون توضیح ابتدایی که من دادم رو اگه در نظر بگیرید، اون وقت میتونید پیادش بکنید رو در سازمان. یعنی شما در سازمان، خب کسی که در سازمان هست میخواد که تصمیم بگیره، برای تصمیم گیریش یه سری مؤلفه هایی رو باید در نظر بگیره. هنر در نظر گرفتن همه مؤلفه‌هایی که در اون موقعیت وجود داره و اولویت بندی بین این مؤلفه ها که من کدوم ها رو بالاتر قرار بدم، کدوم ها رو پایین تر، کدوم ها رو خیلی نباید بشه اهمیت بدم، و بر اساس اون معیارهای، توجه به معیارهایی که داره بر اساس اونها این تقسیم بندی و اولویت بندی رو انجام میده که یه نوع فراشناخته، من بر اساس چه معیارهایی دارم تصمیم میگیرم که اینجا مثلا مشتری رو مد نظر قرار بدم یا ندم، یا نمیدونم فلان شرکت
یه زینف دیگری،
یه زینف دیگری رو. بله، همه اینها باعث میشه که خب شما ببینی که در یک سازمان اینها داره عملیاتی میشه، داره استفاده میشه، ولی بدون اینکه توجه باشه، بدون اینکه روش کار شده باشه و بدون اینکه فرد آگاهانه این کارها رو انجام بده.
و شواهد تجربی ساپورت میکنه این موضوع رو که اگر فراشناخت یا آگاهی از خود این موضوع برای فرد اتفاق بیفته، در این تصمیم گیری ها عمل کرده بهتری داره.
دقیقاً، خیلی خیلی زیاد، یعنی حتی توی ایران هم انجام شده روی این، تحقیقات زیاد پژوهشی به صورت میدانی، رساله ها و پایان نامه های زیادی در این زمینه انجام شده در شرکت های مختلف، مؤسسات های مختلف که کار کردن و تاثیرات خیلی معناداری داشته.
بسیار عالی. اگر بخوایم یک کمی در خود بحث‌های آموزشی تفکر نقادانه یا سنجشگران اندیشیدن بریم داخلش و عمیق‌تر شیم، معمولا چه موضوعاتی، چه سرفصل‌هایی در دل تفکر نقادانه وجود داره و ما چه چیزایی یاد می‌گیریم؟
دو تا دیدگاه اصلی اینجا وجود داره میرسن. یه دیدگاه بهش میگن دیدگاه تلفیقی، یک دیدگاه بهش میگن دیدگاه مستقل. دیدگاه تلفیقی دیدگاهیه که میگه شما باید تفکر نقادانه رو، کریتیکال تینکینگ رو، از طریق بقیه دروس، در دل بقیه دروس این رو جای بدی و آموزش بدی. حالا با شیوه هایی که برنامه درسی می نویسن که حالا اینها درش وجود داشته باشه. مثلا فرضاً شما در جلسه پیش در اون اپیزود قبلی گفتیم که
اپیزود 18 فلسفه برای
کودکان، این رو اشاره کردم که در برنامه فلسفه برای کودکان تاکید میشه که بچه‌ها باید خودشون مسئله رو بفهمن، بعد وارد فرایند بشن، بعد خودشون کشف معنا کنن، به اون معنا برسن و اینا. توی دروس مختلف حالا ما این رو میتونیم داشته باشیم که کودکان مثلا در درس مطالعات اجتماعی، در درس علوم، در درس ریاضیات، اینها میان و کتاب‌ها رو به نحوی می‌نویسن که به جای اینکه کتاب همه چیز درش روشن باشه، ببینید ما سبک نوشتاریمون در برنامه درسیمون اینه، یه کتاب درسی خوب از نظر کودک ما اینه که کتاب همه چیز رو به روشنی بیان کرده باشه، هیچ مسئله‌ای برای ما نباشه،
همین مسائل عالم حل شده است،
مسائل عالم حل شده است، و من این رو میخونم و خیالم راحته که او همه جواب همه مسائل رو گرفتم و به راحتی هم میرم شب میخوابم و به نظرم میرسه که
من. اجازه بدید خاطره رو ازتون تعریف کنم. من سوم راهنمایی بعد از اینکه امتحان نهایی علوم رو. اون موقع این شکلی بود که ما یه امتحانی داشتیم، امتحان نهایی بود، یعنی امتحان کشوری برگزار میشد، خیلی امتحان مهمی بود، سوم راهنمایی این شکلی بود. من بعد اینکه امتحان علومم رو دادم، سوم راهنمایی، از پدرم پرسیدم که دیگه چیزی در این عالم هست که من ندونم؟ و الان که به اون سوال فکر میکنم خیلی سوال عجیبی بود.
شما قصر نبودی؟ یعنی نظام آموزشی که... شما رو به اینجا رسونده. توضیح میدم که شما به چه جوری به این رسیدید. و اتفاقا خیلی طبیعیه. خیلی طبیعیه که اون کتاب‌های درسی شما رو به این برسونه که دیگه مگه اصلا کاری مونده من بکنم؟ دیگه همه چیز رو من بلد شدم. دقیقاً همینه. ولی کتاب‌های درسی که تفکر نقادانه رو پیشنهاد میده و میخواد آموزش بده، اتفاقاً اصلا اینجوری نیست. کتاب‌هایی هستن پر از مسئله، پر از چالش، کتاب
پر از مسائل حل نشده، پر از جواب‌های متفاوت و متکثر که از زوایای مختلفی میشه به اون جواب رسید.
دقیقاً اینجوره که وقتی ما اونها رو میخونیم، اتفاقاً به جای اینکه فکر کنیم که این عالم چقدر عالم ساده‌ایه و همه مسائل درش حل شده، به این نتیجه میرسیم که چقدر مسائل جالبی وجود داره و چقدر این مسائل پیچیده هستن و ممکنه که منم بتونم اونجا کاری انجام بدم، منم ممکنه راه حلی بتونم پیشنهاد بدم، منم برای خودم کسی هستم.
خب این خیلی جالبه، من رو یاد نگرش علمی میندازه. آیا و پادکست ما فلسفه علم هست، شما چه ارتباطی بین ارزش هایی که تفکر نقادانه داره ترویج میکنه و روش علمی میبینید؟
دقیقا در یک راستا هستن. خب یعنی ارزش هایی که علم پیشنهاد میده و ارزش هایی که تفکر نقادانه پیشنهاد میده، اینها دقیقا خیلی به هم دیگه کمک میکنن. مثلا ارزش هایی که علم پیشنهاد میده، آموزش درست علوم باعث افزایشش میشه، میگه مگه علوم رو درست آموزش بدیم این ارزش ها ترویج میشه،
یعنی ترویج علم، اون کاری که مربوط به جان علم میکنه،
شفافیت، دقت، پشتکار، احترام به استدلال های منطقی دیگران، بی‌طرفی و گشاده فکری، اوپن مایندنس، اینها همه ارزش هایی هستند که علم مبتنی بر اونهاست و اینها رو ترویج میکنه. تفکر نقادانم دقیقاً میخواد هم اینها رو ترویج بکنه.
دکتر کریمی، درباره روش تلفیقی گفتید، یک نوع رویکرد دیگر، یک نگاه دیگری هم وجود داشت.
رویکرد مستقل رویکردیه که میگه که ما یه درسی باید داشته باشیم تحت عنوان مثلا درس تفکر نقاد.
یعنی با مفروضش اینه که اینکه روش های تفکر نقادانه رو ما در دل دروس دیگه جایگذاری کنیم کافی نیست.
بله، باید حتما یه درس مستقلی هم داشته باشیم در کنار بقیه درس ها، به برنامه درسی اضافه بشه که وظیفهش اینه که این تفکر نقادانه رو در بچه‌ها ارتقا بده،
که یه جورایی منجر به همون فراشناخت میشه. بله. یعنی فکر کردن درباره خود فکر کردن.
دقیقاً. غالبا الان توی قالب کشورها در آموزش پرورش پیشرو هر دوتا هست دیگه، یعنی هم سعی میکنن تلفیقی و هم مستقل رو داشته باشن.
آیا کشورهای توسعه یافته در درس‌های در کوریکولیوم های آموزشیشون درسی به اسم کریتیکال تینکینگ دارن؟
بله، خیلی از کشورها یا تحت عنوان کریتیکال تینکینگ یا تحت عنوان فلسفه. ولی وقتی که ما میگیم فلسفه،
من در حوزه اسکاندیناوی لایف اسکیلز هم دیدم که برام جالب بود که در لایف اسکیلز کریتیکال تینکینگ میگن.
بله، اونجا هم هست. این نکته هست که وقتی که ما میگیم
لایف اسکیلز، مهارت های زندگی.
بله، مهارت های زندگی. وقتی ما میگیم که فلسفه، این رو دفعه پیشم یه اشاره کردم، متاسفانه سریع تو ذهن ما این کتابای فلسفه‌ای میاد که ما خودمون داریم تو آموزش پرورش. ما یه جلسه اومده بودن بچهای مدرسه،
یعنی بیشتر تاریخ فلسفه به ذهنمون،
تاریخ فلسفه و این فیلسوف چی گفت و نمیدونم مولا صدرا چی گفت و مثلا سهروردی چی گفت، حالا اینا که تو کتابای دبیرستان هست. بچهای مدرسه
فقط سهروردی مولا صدرا میگن
توی دو تا کتاب فلسفه ما داریم تو آموزش پرورش، یکی یه کلیاتی در رابطه با فلسفه یونان که منتخبی از ارسطو و افلاطون و اینها، از مکالمات افلاطونی قسمت هایی هست و یه کتاب هم داریم که آخرین سال برای رشته های علوم انسانیه و اون فقط فلسفه اسلامیه که فارابیو میگه و یکم ابن سینا و مولا صدرا و سهروردی اینها.
چه تصویر ناکاملی از فلسفه،
ناکامل، و همون چیزی هم که داره میگه به صورت بد، خیلی بد میگه.
به نظر به من... میرسه که بخش بزرگی از جامعه که از فلسفه فلسفه بافی در ذهنشون،
بله دقیقاً اینجوری،
یه سری حرفایی که ربطی به جهان واقعی نداره، با توجه به این ورودی اون خروجی منطقیه،
کاملا منطقیه. این رو داشتم میگفتم یه سری از بچه‌های مدرسه فرهنگ که اینها علوم انسانی میخونن،
بله.
اینها اومده بودن پژوهشگاه علوم انسانی بلاش دو هفته پیش و من برای اونها در یک کلاس یک ساعته، یک ساعت هم نشد، شاید 45 دقیقه‌ای، فقط بهشون گفتم که اون روشی که شما دارید میخونید در مدرسه فلسفه رو، این روش تنها روش ممکن نیست، اینجوری هم میشه فلسفه رو آموزش داد. و یکی دو تا تمرین فلسفی فقط براشون برگزار کردم که مثلا به جای این که شما بیای سرنا را از سر گشاد زدن رو دفعه پیش گفتم، به جای این که بیای و بگی که خب فلان فیلسوف گفته مثلا روح هست، دلایل وجود روح 1 2 3 4، به جای اینکه این رو اینجوری بیای بگی، مثلا یه تمرین انجام دادیم، یه تمرین مشهوری حالا تحت عنوان هویت، چه چیزی من رو من کرده است، بله. چه چیزی من رو منحصر به فرد میکنه، یونیک میکنه،
یه سوال مهمیه در فلسفه،
در فلسفه، بله. بعد این رو دو نفرشون آوردم جلو، گفتم خب اگه من اینا رو روشون یه عملیات، عملهای جراحی انجام بدم، آیا اینها تغییر میکنن یا نه؟
اگه عمل پیوند مغز انجام بدم،
آره، مثلا اول با پیوند مثلا صورت شروع کردیم، به اصطلاح میگم فیس آف، و بعد رفتیم روی همون عمل پیوند مغز و باورهاشون رو اگه عوض کنیم و اینها، آیا اینها تغییر میکنن یا نه. بعد یه جایی رسیدن اینها، یکشون گفت که نه بازم تغییر نمیکنه، چون اینا روحشون هست، یک چیزی هست که اونا رو میسازه و اون اسمش روحه و این روح باقیه. گفتم خب دلایلش چیه، فکر میکنید چیه؟ وقتی که در این مسیر با یک پرسش به اون رسیدن و بعد در رابطه با این صحبت کردیم که روح چگونه اصلا برای فلاسفه مطرح شده، چرا اصلا فرضیه روح رو آوردن، چه مسئله اونها مواجه بودن که به روح قائل شدند و
به روح اعتقاد داشتن، ظاهرا
بله به روح اعتقاد داشتن، این رو وقتی که خودشون از مسیر وارد شدن تازه میگفتن آها پس بگو اینجوریه اینجوری. بعد میگفتن کاش اینجوری بود در مدرسه، کاش به ما هم اینجوری فلسفه رو یاد میدادن. ببینید این جالبه، دانش آموز ما توی مدرسه میخونه که بنیانگذار مکتب اشراق سهروردی بود. خب از همین دانش آموز شما تست میگیری، بعد به جای بنیانگذاره مثلا بنویس مؤسسه، نمیتونه تست جواب بده.
یعنی به نظر میرسه آموزش فلسفه داره کاملا برعکس خودش،
برعکس خودش،
برعکس ارزش‌های خودش عمل میکنه.
اون چیزی که میخواسته ترویج بکنه فلسفه در طول تاریخ، تفکر نقاد، بررسی همین پیش‌فرض‌ها، برگشتن به خود، برگشتن به باورهای خود، دقیق شدن روی اونها بوده و الان رسیدیم به جایی که فلسفه رو آموزش میدیم بدون اینکه اصلا بفهمیم داریم چی میخونیم،
بدون اینکه فلسفه ورزی بکنیم،
بدون اینکه فلسفه ورزی کنیم.
خب دکتر، به نظر میرسه که اینها مهارت‌هایی هست که افراد قاعدتاً هر چقدر مراحل آکادمیک بالاتری رو طی کنند باید بیشتر به این ابزار مسلح بشن. آیا در ایران چنین هست؟ افراد آکادمیکمون، افرادی که تحصیلات بالای دانشگاهی دارند، آیا این مهارت رو آموختند؟
نه متاسفانه. ما در دانشگاه الان، من خودم با دانشجویان دکتری مواجه هستم، استاد راهنمای دانشجویی هستم که
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
نمیتونه یک پاراگراف بنویسه.
به انشا یعنی ربط داره
در انشا. حالا در کودکی انشا یاد نگرفته، الان نمیتونه یک پاراگراف بنویسه. چیزی که از تحقیق بلده، فکر میکنه مثلا تحقیق و پژوهش، اینه که فقط بره مطالب رو بخونه، کپی پیست کنه بدون اینکه فهم دقیقی از اونها داشته باشه، فقط اینها رو کنار هم قرار بده.
شما یک کتابی هم دارید، دانشگاه کندوکاو محور، چرا و چگونه آموزش
بر آموزش حافظه محور در رشته‌های علوم انسانی
غلبه کنه. که مسئله این کتاب همینه
دقیقاً. یک روشی رو در دانشگاه ما برای حل این مشکل اومدیم پیشنهاد کردیم، ما که نه، یعنی قبل از من کل سیستم آموزش عالی، اونم این بود که این دانشجوها اگه نمیتونن تحقیق بکنن، اگه نمیتونن خوب بنویسن، حتما یک درسی رو بیایم اضافه بکنیم در کنار دروس دیگه. همیشه همین کارو میکنیم دیگه، برای اینکه مشکل رو حل بکنیم. بعد اون خودش میاد اون درسه میشه یه قوز بالا قوز،
درس روش تحقیق،
درس روش تحقیق. این رو قبلا در رابطه با اون درس تفکر و پژوهش هم گفتم خدمتتون. درس تفکر و پژوهش رو اومدیم تو مدرسه اضافه کردیم، بعد الان مؤسسات اومدن براش راهنما چیه از این کتابای کمک درسی نوشتن، جواب همه سوالات رو توش آوردن. دقیقاً همه این درسا، میدونید من بعضی وقتا اینجوری فکر میکنم انگار یک چی میگیم، یک گردابیه، یک قولیه که میخوای بهش حمله کنی و میخوای شکستش بدی، ولی اونقدر اون بزرگه که ما رو میبلعه. یعنی هر چیز جدیدی
یک سرشو که میبری هفت سر ظاهر میشه.
یه چیز جدیدی میای اونم میبینی به شکل خودش در میاره و سریعا تغییر شکلش میده. از جمله همین بحث روش تحقیق. روش تحقیق هدفش این بوده که بیاد به دانشجو آموزش بده در دوره مثلا کارشناسی ارشد، کارشناسی، که در رشته خودش بتونه تحقیق انجام بده و بتونه خوب بنویسه. خب شما میبینید دانشجو این رو میخونه و میاد یه سری چیزایی رو حفظ میکنه که بله مثلا انواع تحقیق عبارت است از فلان، 1 2 3 4 روش تحقیق فلان اینجوری است، و میاد اینا رو دوباره تو امتحان مینویسه، 20 هم میگیره و هیچ تأثیری هم در اینکه بتونه پایان نامه و رساله بنویسه نداره. چرا این اتفاق میفته؟ مشکل از کجاست؟
شما تفکر نقادانه میبینین ریشه این موضوع رو؟
دقیقا تفکر نقادانه نداره. و تفکر نقادانه رو اگرم حتی، یعنی حتی اگه من درسی به عنوان تفکر نقادانه رو هم بذارم و اون رو هم به همین شیوه آموزش بدم، باز دوباره همین بلا سر درس تفکر نقادانه میاد. میدونید؟ بذارید یه مثال بزنم. یکی از این اساتید حرف جالبی میزد، میگفت مثلا درس جامعه شناسی رو در نظر بگیرید. درس جامعه شناسی میگفت دانشجوی ما از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، واقعا وظایف تحصیلی خودش رو هم به بهترین وجه انجام میده، با بهترین معدل میاد برای شما میگه دورکیم چی گفت، وبر چی گفت، مارکس چی گفت، همه اینا رو تک تک برای شما میگه. ولی به محض اینکه شما ازش میپرسی که خب حالا این مشکلی که ما در جامعه داریم، این فیلم رو، این مشکل رو، این پرابلم رو بیاد در رابطه باش مثلا اون دیدگاهایی که خوندی رو اعمال کن و تحلیل جامعه شناختی کن، نمیتونه. چرا؟ چون سیستم آموزشی از همون ابتدا این گپ رو داشته. صحبت کردم اگه یادت باشه توی اپیزود قبل در رابطه با اینکه چگونه کلاس‌های علوم انسانی رو میشه تبدیل به کارگاه کرد.
بله.
ما باید بیایم مسائل رو بذاریم در حین اینکه مربی یا معلم یا استاد دانشگاه داره مسائل رو روش کار میکنه و اون بازی رو انجام میده، اون شیوه تفکر نقادانه و شیوه پژوهش رو هم داره کار بسیار باید تقویت بکنه. ببینید جمله اینه، روش افزایش تفکر نقادانه یا روش آموزش دادن پژوهش، نه اینه که شما بیای اون رو انتزاعیش بکنی و درسش بدی، نه حتی اینه که بیای و خودت جلوی دانشجوها انجامش بدی که دانشجوها یاد بگیرن، بلکه باید کاری بکنی که دانشجوها اون بازی رو انجام بدن و اون پژوهش رو انجام بدن با شما که خودشون یاد بگیرن.
یعنی ارزش حل مسئله،
ارزش حل مسئله در عمل، در عمل بله. این کار رو انجام دادن.
یکی از تأسف‌ها اینه که خیلی این جمله رو میشنویم که من حفظیاتم خوب بود و رفتم علوم انسانی. این ظاهراً برخلاف اون آموزه‌ایه که درباره علوم انسانی شما ترویجش میکنید.
دقیقاً همینجوره. علوم انسانی که یکی از اصلی ترین مصداقاش رو الان در موردش صحبت کردیم، فلسفه و بقیه از جمله جامعه شناسی که ازش نام بردیم، همه اینها شما میبینید که مبتنی بر مبانی هستن که این مبانی باید فهم بشه، روی این مبانی سوار میشن. یک کسی که به این علوم میپردازه باید بتونه تحلیل قوی داشته باشه، باید بتونه، ما میگیم که مفهوم سازی باید بکنه، و مفهوم سازی مبتنی مثلا بر سه تا مهارت اصلی دقت، عمق و بسته. باید بفهمه که این مفاهیمی که داره در این علم استفاده میشه، اون بازی که داره در اون علم جامعه شناسی انجام میشه، این مفاهیم مثلا مبتنی بر چه پیش فرضایی ان، چه پیامدهایی خواهند داشت، چگونه جهانی را خواهند ساخت.
اینا همون سرفصلاییه که ما در تفکر نقادانه آموزش میبینیم، چطور تفکیک کنیم مفروضات رو از ادعاها، از چه مفروضاتی به چه نتایجی میشه رسید.
دقیقاً.
ساختار استدلال چیه، مغالطه ها چی ان، آمارهای فریبنده. یه کمی درباره محتوای خود تفکر نقادانه صحبت میکنید که چه چیز به ما میآموزه.
من برای اینکه این رو توضیح بدم، اگه اجازه بدید، از یک تفاوت بگم که این تفاوت میتونه ما رو کمک بکنه. روشی که ریچارد پول توصیه میکرد برای آموزش تفکر نقادانه، که بیشتر الان تو جامعه ما هم تحت عنوان تفکر نقادانه و آموزش تفکر نقادانه که میشناسیم، سری میرن روی کتابهای ریچارد پول، همینه که ما میایم و اصول استدلال رو میگیم، انواع استدلال رو میگیم، پیش فرض پیدا کردن. یه فرمولی داره ریچارد پول، فرمول تقریبا 6 7 مرحله‌ایه، که میاد میگه که شما اگه در رابطه با این کارها اوستا بشید، شما تفکر نقادانه رو یاد گرفتید، که اونها مثلا یکیش پرسشگریه، مهارت پرسشگری.
یه کتاب خیلی جالبی هم در فارسی ترجمه شده که به نظر میرسه طرفدار همین رو کرده، کتاب راهنمای تفکر نقادانه، پرسیدن سوالهای بجا، ترجمه آقای کوروش کامیاب و انتشارات مینوی خرد.
بله، اون یکی از کتابای خیلی پرفروش بوده، هم در ایران هم البته در دنیا خیلی پرفروش بود. یکی دیگه بحث ریزنینگ که خیلی مهمه در تفکر نقادانه،
در این رویکرد استدلال ورزی.
استدلال ورزی. یکی دیگه نظر دادن.
نظر دادن،
آره، من کجا، بعد اینا باید متوجه باشیم،
یعنی نظر هر کسی محترم نیست با این حساباره.
کجا من دارم نظر میدم، کجا دارم دلیل میارم، کجا دارم سوال میپرسم، هر کدوم از اینا رو کجا دارم انجام میدم. یکی دیگه کانسپچوالایز کردن، یکی دیگه پیش فرض ها رو پیدا کردن، پیامدها، استنتاج و داده ها رو بررسی کردن.
اطلاعات یا داده.
اطلاعات یا داده. ببینید، ما دو تا گام رو برمیداریم، میگیم که خب اول باید بفهمیم که طرف مقابلمون داره چی میگه.
یعنی یه فهم درست.
اول یه پرسشی مطرحه. وقتی که پرسشی مطرح میشه، اول باید پرسش رو خوب بپرسیم. خود این که پرسش رو خوب بپرسیم خودش این مهارته. حالا اینجا اتفاقا
یعنی سوال درست پرسیدن.
سوال درست پرسیدن. سوال درست پرسیدن خیلی خیلی مهمه میرسن. یکی از بزرگترین مشکلات ما در جامعه حرف مفت زدن زیاده. و یکی از چیزایی که ما رو هم متهم میکنن، میگن که شما در برنامه فلسفه برای کودکان بچه ها رو مهیای این میکنید که در رابطه با هر چیزی نظر بدن و حرف مفت بزنن.
پاسخ شما به این انتقاد چیه؟
پاسخ اینه که
در برنامه فلسفه برای
در برنامه فلسفه برای کودکان و حالا کلا در تفکر نقادانه میگن اتفاقا این گونه نیست. میدونید چرا مردم حرف مفت زیاد میزنن؟ یکی از دلایل اصلیش اینه که انواع پرسش رو ما نمیشناسیم. ما سه نوع پرسش داریم که هر نوع پرسش از مسیر خودش جوابش رو پیدا میکنه. به قول ریچارد پول میگه یه پرسش تک نظام داریم، پرسش هایی که در علوم هستن،
در علم ساینس، به معنی علم تجربی
ساینس. چون دانشمندان، کامیونیتی دانشمندان بر سر یه سری چیزهای توافق دارن،
اجتماع علمی،
و همه اونجا میپذیرن که الان نظریه مثلا خورشید محوری خیلی قوی تر از نظریه بطلمیوس، هیئت بطلمیوس میتونه مشکلات ما رو حل کنه.
نظریه خورشید مرکزی قوی تر از نظریه زمین مرکزی است.
زمین مرکزی. و این رو دیگه همه توافق دارن در رابطه با. سوالاتی که بس بنابراین ما میپرسیم، با اینکه هیئت بطلمیوسی میتونه شاید همچنان بعضی از مشکلات ما رو حل بکنه، ولی چون هیئت جدید، نظریه جدید میتونه مشکلات بیشتری رو حل بکنه و توافقایی که بین دانشمندان صورت گرفته، خب همه میان روی این یه نوع سواله.
سوال چی بود؟ من نفهمیدم.
بهشون میگیم سوالات تک نظام، سوالاتی که یک جواب مشخص دارن و جامعه علمی در رابطه با این سوالات.
آها آها، متوجه شدم. ما در اپیزود 1 این رو به عنوان پرسش‌های بسته که یک فرقی با پرسش‌های باز داشت و پرسش‌های فلسفی، علی اصول پرسش‌های باز هستن و پرسش‌های
البته باز اینا من تاکید می‌کنم اینا یه طیفن.
بله،
یعنی شما حتی در
علم هم پرسش‌های مثلا یه علمی مثل کیهان شناسی که این مثلا یکی از پرسش‌های
وقتی به مرزها می‌رسیم
عملاً خیلی اونجا مرزهایی که خیلی مرز قاطعی بین علم و فلسفه نیست. وقتی ما از آغاز جهان صحبت می‌کنیم که آیا جهان ما آغازی داشته یا یک جهان ابدی و ازلی است، این در مرزهای کیهان شناسی و فلسفه این پرسش.
و یه عده‌ای که اینو نمیدونن فکر میکنن که همه جای علم اینجوریه، یعنی فکر میکنن که دانشمندان همینجوری تو هوا مثلا یکی داره اینو نظر میده، یکی داره این نظر دیگه ای میده، در صورتی که قضیه این نیست. در واقع روی مبانی همه اینها توافق دارن و یه جاهایی همشون جامعه علمی توافق داره، در مرزهاست که بله اختلافاتی به وجود میاد. به اینها میگیم پرسش‌های تک نظام. یه سری پرسش داریم که اینها رو بهشون میگیم پرسش‌های بی‌نظام. خب پرسش‌های بی‌نظام در واقع سلیقه است، متوجهید؟ مثلا شما چلو کباب رو بیشتر دوست داری یا قرمه سبزی رو؟ خب این چیزی نداره، جواب معیاری برای داوری بین اینها وجود نداره، نمیشه گفت کدوم جواب جواب بهتره. یه پرسشی داریم که میگیم پرسش‌های فلسفی هستن. پرسش‌های فلسفی اینجا جواب بهتر وجود داره،
تک نظام نیستن ولی بی نظام هم نیستن.
آره، چند نظام. مثلا شما میتونی از منظر مارکسیسم یه جور به این پرسش نگاه کنی، از منظر لیبرالیسم یه جور نگاه کنی و از منظرهای مختلف و مکاتب مختلف جوابهای مختلفی میتونیم بگیم.
یک مثال میزنی؟
مثلا فرضاً همین که شجاعت چیه، خب، یا آزادی چیه، یا عدالت چیه. عدالت رو مثلا مارکسیسم یه جوری ممکنه تعریف بکنه، لیبرالیسم یه جور دیگه ای تعریف میکنه. خب
و به نظر میرسه که با یه روش علمی خاصی هم ما در نهایت نمیتونیم به این سوال پاسخ بدیم. آره، که عدالت بر آزادی اولویت داره یا آزادی بر
عدالت. هیچگاه نمیتونن اینها یکی دیگر رو از دور خارج بکنن.
دست کم 2000 ساله که اینطوره.
بله. خب حالا این چه ربطی داره به حرف مفت زدن؟ مشکل ما اینه که وقتی کودک ما یا حتی بزرگتر ما یا دانشگاهی ما ندونه که سوالی که داره بهش میپردازه چه نوع سوالیه و هر سوالی راه و مسیر خودش رو داره، اون وقت به خودش اجازه میده که در رابطه با سوالات علمی بگه نظر من این است.
این چیزی که یکی از محتوای تفکر نقادان است. خیلی مثال جالبی زدید، انواع پرسش ها و دانستن انواع پرسش ها چطور به ما در مطرح کردن پرسش درست و جلوگیری از حرف مفت کمک میکنه.
بله، مثلا یه سری موضوعاتی مطرح میشه، فرزن میاد میگه جنگ جهانی دوم چگونه مثلا آغاز شد، طرف میگه نظر من این است. تو کی هستی که نظر تو این است؟ تو چقدر رفتی مطالعه کردی؟ چی خوندی؟
تفاوت تحلیل و فکت مشخص نیست.
دقیقاً.
ما توی یکی از اپیزودهای پادکست فلسفه اینطور با این مثال این رو گفتیم که مثلا میمونه که من از شما بپرسم دمای هوا چند درجه است و شما بگید به نظر من 27 درجه است، که دیگه بگید خب این راهش نظر دادن نیست، راهش استفاده از دماسنجه. یعنی فرق بین تحلیل و فکت رو نمیدونیم و اونجایی که قرار تحلیل کنیم فکت به کار میبریم، اون موقعی که درباره فکت و واقعیت قرار صحبت کنیم سراغ تحلیل میریم.
در واقع ما به بچه ها یاد میدیم، به تحصیلگرامون یاد میدیم، کسایی که باشون کار میکنه، به معلم ها میگیم شما باید با کودکان کار کنید. ببینید یه سری سوالات هست که باید ببری پای کامپیوتر گوگل کنه، به دایره المعارف رجوع بکنه، یه سری سوالات رو باید بره از اکسپرت بپرسه، از کارشناس بپرسه. به اینا میگیم سوالات دانشی.
یه سری سوالات هم شاید باید چت جی پی تی بپرسه.
بله. یه سری سوالات هست که سلیقه است، معیاری برای داوری وجود نداره. یه سری سوالات هم هست که باید بره اینا رو با هم دیگه گفتگو بکنیم در رابطه باهاش. و دیدگاه‌های بهتر اینجا وجود داره.
و با گفتگوئه که خود فرایند گفتگو،
خود فرایند گفتگو ما رو به جواب‌های بهتر می‌رسونه. یا یکی از مشکلات دیگه ما در کنار مثلا حرف مفت زدن اینه که متخصصین دانشگاهی ما وقتی که در یک رشته تخصص پیدا میکنن احساس میکنن که دیگه همه چیز رو بلدن.
آها خب.
و دوچار یه غرور کاذبی میشن که فکر میکنن که دیگه در رابطه با هر چیزی حق دارن نظر بدن.
آها. و اون ضرب المثل معروف نظر، ضرب المثل که نه، اصطلاح رایجی که میگه نظر هر کسی محترمه.
بله.
به نظر میرسه که ما در تفکر نقادانه یکی از آموزهاش به ما اینه که هر نظری محترم نیست.
بله، ممکنه کسی که نظر میده انسان ها محترم باشن، ولی
نظرها محترم.
نظرها محترم نیستن. بله. نظرها رو نقد میکنی. خب چرا این به وجود میاد؟ چرا متخصصین مغرور و همه چیزدان به وجود میاد؟ از کجاست؟ باز به خاطر همینه که اون تفکر سنجشگرانه وجود نداره. فرد فقط در یک رشته علمی تخصص پیدا میکنه و فکر میکنه که دانش خودش این همه
رو براش ایجاد
همه چیزه. بله. و به خودش حق میده که در رابطه با هر چیزی نظر بده. اون مشکل قبلی رو هم یادمون بیادن با پرسش‌ها رو ندونستن. و یه مسئله دیگه، یه مسئله جالب دیگه ای داریم که اینم باز نشون میده تفکر نقادانه رو. ببین، ما همیشه توی آموزش پرورشمون میایم میگیم که چرا ما کتاب نمیخونیم، چرا آمار مطالعه پایینه، چرا شوق به دانستن وجود نداره. ما چگونه انتظار داریم شوق به دانستن و یادگیری وجود داشته باشه اگه سبک کتاب‌های درسی ما این گونه است که جواب همه چیز رو داره میده و از همه چیز از قبل مشخص شده؟ یه اصطلاحی هست توی تعلیم و تربیت، توی آموزش، اصطلاح خیلی جالبیه به نام هیدن کریکیولم، برنامه درسی پنهان. این حرف جالبی میزنه، میگه شما یه سری چیزایی رو تو مدرسه تو برنامه درسی آشکار درس میدید، ولی همه کاری که شما دارید میکنید اینا نیست. اتفاقا بچه‌ها اینا رو ممکنه خیلی زود یادشون بره، ولی اون زیر
یک ارزش‌های پنهانی داره پروموت
به صورت خیلی زیرپوستی داری تلقین میکنی که اینا تا آخر با اون بچه میمونه. از جمله چیزایی که نظام آموزش سنتی تلقین میکنه یکی اینه: انسان منفعل، من خنگ، که من نمیفهمم و نمیدونم اون آدمایی که این چیزا رو کشف کردن آدمای خیلی عجیب غریب خاصی بودن که تونستن به این قوانین برسن و اینا رو گفتن و من صرفا با اینا رو حفظ کنم. این اصلا تلقین کننده من خنگه. من نتیجه گرا، منی که
من نتیجه گرا یعنی چی؟
یعنی کسی که براش نمره مهمه، کسی که براش مدرک مهمه، کسی که به فرایندها توجه نمیکنه.
خیلی وقتا اصلا نتیجه گرایی ارزشه.
این به این معنا که داریم میگیم، یعنی به جای اینکه الان ما داریم میبینیم که سازمان ها دارن برخلاف شرکت میکنن، در جامعه ها شروع شده، شما الان کسی که بخواد بیاد برای شما تو دیجیکالا کار بکنه، نمیدونم اینو حالا میشه گفت یا نه توی
بله
تو دیجیکالا بخواد کار بکنه، شاید خیلی توجه نکنید که مدرک داره نداره، به کارایش توجه میکنید.
بله.
اون فرایند رو براتون مهمه.
بله.
در صورتی که نظام آموزشی ما میاد میگه که نه، این دکترا فقط میخواد مدرک بده، مدرک بده، و این خیلی کاملا سازگاره با اون. ببینید، اون چیزی که دارم میگم اینه که وقتی شما این نحوه آموزش رو، اون تفکر نقاد رو نداشته باشی، شما داری موتور محرکه رو در دانش آموز، در کودک میکشی، در یادگیرنده میکشی. متوجهید؟ این البته مبتنی بر یک باور خیلی معرفتیه که در اون پس وجود داره، اونم به نام مطلق گرایی. میدونید مطلق گرایی چی میگه؟ مطلق گرایی میگه که ما باورهایی داریم، گزاره هایی داریم که این گزاره ها سوای از سلایق، سوای از زمان، سوای از مکان،
سلایق از دانندش، یعنی ذهن اون،
برای هر زمان و هر مکان و هر کسی درست.
مقابل این البته نسبی گرایی نیست.
نسبی گرایی نیست. دقیقاً ما مشکلی که داریم خیلی سریع داخلش میافتیم اینه که خب اگه اینجوریه پس هر
همه چیز نسبیه.
بس همه چیز نسبیه. نه، اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست؟ ما غالبا اشتباه میگیریم حقیقت موقت رو با چیزی که تحت عنوان نسبی گرایی گفته میشه. در نسبی گرایی همه باورها دارای یک درجه اعتبارن
و ارزشن،
دارای یک درجه ارزش هستن.
ما در اپیزود پادکست، در اپیزود فلسفه اخلاق با دکتر امیر صائمی مفصل درباره این موضوع صحبت کردیم.
بله، اینجا ما نمیگیم همه ارزش ها دارای یک درجه اعتبارن، ما نمیگیم الان
اصلا تفکر نقادانه برای ارزش داوری بین
باورها باور اگه اصلا این گونه باشه، اصلا ما چرا بشینیم بخونیم اینو؟ بله. اصلا چرا تلاش بکنیم؟ خب حالا وقتی که اینها رو داشته باشیم، من دارم در درون اون کودک و یادگیرنده یه موتور محرکه ای رو روشن میکنم، متوجهید؟ که این فعال میشه برای یادگیری، کنجکاو میشه، به این نتیجه میرسه که راه حل های بهتری ممکنه وجود داشته باشه.
دکتر شما مدام بر کودک اشاره میکنید، این به این معناست که فکر میکنید اگر ما اون زمان خاص کودکی رو از دست بدهیم، یعنی
غیر ممکن نیست ولی خیلی سخت‌تره.
خیلی سخت میشه.
بله، مثل مثال میزنن دیگه، مثل یه نهالیه که قابل حالا شکل دادنه، یا اینکه مثل یک
درختی که
درختی تناور، به علاوه که حالا مسائل دیگه هم هست دیگه. کودک شاید به خاطر دغدغه‌هایی که حالا کنجکاوی که داره، دغدغه‌هایی که نداره، اینها این خب خیلی راحت تر میتونه این آموزش ها رو ببینه، ولی بزرگسال به غلط یه سری چیزهای براش کلیشه شده و اینها رو پاسخهای نهایی میدونه و فکر میکنه که دیگه درسته و حاضر نیست که بیاد و خودش رو نقد بکنه. هرچند که میگم این کلیت نداره، واقعا هستن معلمینی که میان دوره های ما رو میبینند و خودشون یاد میگیرن و بعدم میرن معلم های خوبی میشن.
گفتید که یک رویکرد اینه که در واقع تفکر نقادانه رو سرفصل هایی مثل ریزنینگ و استدلال ورزی و شناخت انواع مغالطه ها و شناخت فکت از رویکرد دیگری هم آیا داریم که اینطور نمیبینه؟
رویکردی که برنامه فلسفه برای کودکان داره اون چیزیه که حالا من در ضمن صحبتام چند باری اشاره کردم که باید،
یعنی برنامه فلسفه برای کودکان با اون تفکر نقادانی کلاسیک تفاوت داره.
بله بله، نقد میکنه.
آها، و منتقد این.
بله، لیپمن به صراحت نقد میکنه اون جنبش فلسفه، جنبش تفکر نقادانه رو، مثلا یه جنبشی بود دیگه در جهان، موومنت بهش میگفتن، اون جنبش رو نقد میکنه و به نظرش میرسه که اون جنبش پایایی نداره. یعنی میگه شما دانش آموزایی که میرن و کلاس شرکت میکنن و اینا رو یاد میگیرن، غالبا دوباره دوچار همون مشکل میشن و نمیتونن اینا رو در زندگی اعمال بکنن. چرا؟ میگه چون شما دوباره اینها رو به صورت سرنا را از سر گشاد زدن بهشون آموزش میدید. یعنی یه سری اصولی هستن، ما در تفکر نقادانه بهشون رسیدیم، حالا شما میای این اصول رو یاد میدی به کودک که اینها رو بره و در زندگی خودش یا در علم خودش پیاده بکنه. میگه این نمیشه. خب شما باید کودک رو در موقعیت عینی زندگی قرار بدی، در ضمن بررسی مشکلاتش در همون موقعیت‌های عینی باید این مهارت‌ها رو هم کسب کنه و کار بکنه.
شبیه همون رویکردهای تلفیقی.
تلفیقی و اینتگریتی. یعنی باید،
یعنی توی فلسفه، یعنی طبق این رویکرد منتقد اینه که ما یک درسی به عنوان تفکر نقادانه داشته باشیم،
درسی به عنوان فلسفه داریم. ببین چرا میخواد نقد کنه؟ یعنی میگه تفکر نقادانه به تنهایی کافی نیست، تفکر نقادانه باید در ضمن فلسفه باشه. تفاوت قائل میشه.
چرا؟
توضیح دادم، یعنی به خاطر اینکه شما ببین کودک خودش باید در فرایندی به همین قواعد تفکر نقادانه برسه. بذارید مثال بزنم.
و این
مثال.
و این فلسفه است که اون رو به این قواعد میرسونه. پس اینجا
فلسفه
داره
فلسفه و متن زندگی هر دوتا.
این اینجاست داره ارتباط فلسفه و تفکر نقادانه روشن میشه.
ببینید شما مثلا میتونید این کارو بکنید. میتونید میخوای به بچه‌ها بگی که ما سه نوع استدلال داریم. استدلال استقرایی، استدلال قیاسی و استدلال ابداکتیو. بهترین گمان زن یا بهترین تعبیر. اینا رو من میام برای شما توضیح بدم پای تابلو، بعدم چند تا مثال بزنم، بعدم مثلا چند نمونه روزنامه اینا بذارم جلو شما، بگم اینا رو در بیار. میتونم کاری بکنم که شما رو در یک داستان، در یک متن قرار بدم. خب یه سری از انواع این استدلال ها رو پیش روی شما بذار بدم در اون داستانه، که این افراد داستان دارن با هم دیگه چالش میکنن که توی موقعیت خیلی شبیه زندگی این قوی تره، این دلیل بهتره، اون دلیل بهتره. و بچه‌ها در ضمن اینکه دارن اینها رو میخونن و در رابطه باش بحث میکنن، خودشون به این دستبندی برسن.
خب پس تفاوت بیشتر متد در روش آموزش،
در روش آموزش به
اصل و ارزش ها اختلاف نظری وجود نداره.
بله درست میگه. یعنی میگه که شما اون شیوه ای که خودتون نقد میکنید خودتون پیاده نمیکنید.
داری تفکر نقادانه رو با روی کردی غیر از تفکر، برخلاف تفکر نقادانه آموزش آره. میدید.
بچه ها باید خودشون در فرایند به اینها برسن.
بله بله.
خودشون باید زندگی بکنن اینها رو، خودشون کشف بکنن. وقتی که خودشون کشف بکنن و صورت بندی بکنن، اون وقت دیگه براشون میمونه برای من میشه. و وقتی که برای من بشه، برای من معنادار بشه، اون وقت در زندگی هم ازش بهره میگیرم، در علمم هم ازش بهره میگیرم، تو کلاسای مختلفم ازش بهره میگیرم.
با توجه به ارزش‌هایی که شما درباره تفکر نقادانه گفتید، به نظر نمی‌رسه که یک بستر اجتماعی و سیاسی خاصی می‌تونه مروج چنین تفکری باشه؟
میشه گفت این جوریه. بله، اگه همه اینها عوامل دور هم جمع بشه، مسلماً بهتر می‌تونه این رو ترویج بکنه. ولی بعضی از مشکلاتی که ما مثلا در آموزش پرورش خودمون، یا نگرانی هایی که پدر و مادران یا معلمین
مثلا
یا سیاست گذاران بله سیاست گذاران دارن نسبت به ترویج این نوع آموزش، اینها به خاطر سوء فهم در رابطه با تفکر نقادان است. من یه مثالی میزنم برای پدر و مادران که البته از من نیست، یک استاد تعلیم تربیت این رو میگه. میگه من از پدر و مادران تعجب میکنم که راه رفتن رو به کودک خودشون آموزش میدن ولی فکر کردن و تفکر نقادانه رو نه. چرا ما راه رفتن رو به بچه‌مون آموزش میدیم؟ به خاطر اینکه همیشه نمیتونیم بغلش بکنیم. آیا ما میتونیم کودک خودمون رو همیشه در همه جا تضمین بکنیم که باهاش هستیم که براش تصمیم بگیریم چه راهی رو بره؟
به نظر میرسه که اگر جامعه ارزش‌های بالغ و فرزندی داشته باشه اون موقع همش
خب مشکل چیه؟ اگه ما جامعه سنتی رو بگیم، بله جامعه سنتی هم ارزش‌هاش در زمان‌های مختلف به کندی حرکت می‌کنه، خب، و هم خود اون انسانه خیلی تغییر کندیه. یعنی شما مثلا بذارید مثال بزنم، شما یه کتاب آموزش پرورشه مثلا دهه 30 رو برداری مثلا به کودکی که در دهه 50 هم زندگی میکرد بدی، تقریبا مسائل همونه، چون دوره خیلی عوض نشده، خیلی تغییرات خیلی کنده. ولی شما الان داری در یه زمانی زندگی میکنی که سال به سال و لحظه به لحظه انسان داره تغییر میکنه. شما به عنوان یک انسان که الان داری در سال 1402 زندگی میکنی، آیا واقعا بینی و بین الله میتونید همون سبکی که پدر شما با مادر شما ارتباط برقرار میکرد با همسرتون ارتباط بگیرید؟ اگه ما این تغییرات رو نپذیریم و اگه من اون کودک رو جوری تربیت کرده باشم که بخواد اینجوری فکر بکنه که من باید همون ارزش ها رو و همون دید رو حفظ کنم، خب جامعه داره به شدت خیلی سریع داره تغییر میکنه و من این توانایی همراه شدن و تطبیق با این تغییرات رو بهش ندادم و خب این کودک که الان بزرگسال شده نمیتونه خودش رو با شرایط تطبیق بده و مهارت این که این تطبیق رو بده رو نداره و بنابراین میبینیم که با شکست مواجه میشه زندگیش. پس این یک ضرورته و این ضرورت رو جامعه به شدت در حال تغییر به من تحمیل میکنه. امروز دیگه مثل 100 سال پیش نیست که این تغییرات خیلی کند باشه و من بتونم همون ارزش ها رو حفظ بکنم.
و به نظر میرسه که یک فهم مقدماتی یک پیش نیازی هم داره و اون پذیرش و به رسمیت شناختن تغییرات هست.
بله، این به عنوان پیشفرض ما این رو میپذیریم که تغییرات خیلی شدید شده، خیلی سریعتر شده از قبل و دنیا تغییر کرده.
انگار که اگر من اینو نپذیرم و ارزش این باشه که جهان من باید همون جهان امروز باید همون ارزش‌هایی رو داشته باشه که من 50 سال پیش داشتم، دیگه خیلی تفکر نقادانم کارکردی نخواهد داشت.
بله، بر اساس اون پیش‌فرض. بله.
به عنوان سال آخر، شما چند باری به اهمیت شناختن مفروضات یا پیش‌فرض‌ها اشاره کردید. یک مثالی از این اهمیت برام می‌زنید؟
بذار دو تا مثال بزنم. امین حسن، ببینید توی مدرسه ما کودکانی که به نحو دیگری میاندیشن، اینها رو غالبا ممکنه دانش آموزای خنگ یا نفهم تلقی بکنیم و اینها رو سرکوب بکنیم. مثلا فرضاً ممکنه که یه دیدی توی ریاضیات ما هم چی کاری میکنیم، میگیم که یه چی میگن ترتیبی از اعداد رو به بچه ها میدیم، یه سلسله از اعداد رو میگیم این رو ادامه بدید. مثلا ترتیبی موده 1, 4, 9, 16 و حالا سه تعداد بعدی رو بگو. دانش آموز میاد میگه که خب سه تعداد بعدی به نظر من مثلا 25, 36 و 49. بعد بشه میگیم چیکار کردی، چجوری این رو حساب کردی؟ میگه که خب من اینا رو دیدم، این ترتیب داره اینجوری اضافه میشه، 3, 5, 7, 9 این اعداد هی داره به این اضافه میشه. بعد معلم میگه نه تو اشتباه کردی، ما اینا رو داریم همشو به توان 2 میرسونیم، 1 به توان 2, 2 به توان 2, 3 به توان 2.
تفکر غالبی رو،
آره
اون تفکری که اتفاقا
این بر اساس یه پیش‌فرضی معلم فکر میکنه که یه استانداردی وجود داره و اون استاندارده حتما باید رعایت بشه، در صورتی که اون دانش آموز اتفاقا داره به شما میگه و اون فرصت رو به شما میده که اون دانش آموز بیاد روی این فکر کنه که اگه این ترتیب به این صورت میره بر اساس یه پیش‌فرضه و ما بر اساس یه پیش‌فرض دیگه ممکنه جور دیگه‌ای بتونیم این رو حل بکنیم. یا بذارید یه مثال بهتری بزنم، این مثال مشهوریه، میگه که یه پدر و پسری تصادف کردن و هر دو به شدت مجروح شدن. پزشک بیمارستان وارد اتاق عمل شد و گفت که من نمیتوانم این پسر را عمل کنم چون اون پسر منه. چطور چنین چیزی ممکنه؟ این رو وقتی ما برای بچه ها میخونیم در کلاس، بچه ها میگن که حتما ناپدریش بوده یا اون یکی که حتما باش تصادف کرده ناپدریش بوده، یا میگه توی
یه خطای اخلاقی رخ داده.
اخلاقی رخ داده، بله. ولی بعدن کشف شده که مثلا این پدرش هست، ولی داستان اینه که اون فقط زن بوده، مادرش بوده،
مادرش بوده.
آره. بعد ما اینجا از بچه ها میپرسیم که چرا این به ذهن ما نیومد؟ بچه ها اینجا مفهوم پیشفرض میاد به ذهنشون. آره.
ما پزشک رو همیشه شغل مردانه،
پزشک رو همیشه، خب اینجا ما به وسیله این مثال مفهوم پیشفرض رو به بچه ها درست
و چقدر ربط داره با اون خطاهایی که استریوتایپ و
بله بله.
استریوتایپ سازی و اینها میسازه و منجر به چه اشتباهات فاحش تاریخی شده این ماجراها، و اینا همه نشون میده که تفکر نقادانه چطور منجر به ایجاد یک جامعه ارزشمدار و یک جامعه اخلاقی میشه و چطور دگراندیشی و مثل یک دست نکردن کل جامعه رو جلوگیری میکنه. خیلی ممنونم ازتون. من به عنوان جمله پایانی، چون ما در پادکست فلسفه علم این گفتگو رو ضبط کردیم، میخوام به شنوندهای عزیز یادآوری کنم که این ارزش‌های تفکر نقادانه چقدر با ارزش‌های تفکر علمی منطبق هست و شاید یکی از مهمترین مصادیق تفکر نقادانه همون تفکر علمی باشه. ما چه ارزش‌هایی رو در علم ترویج میکنیم، در روش علمی ترویج میکنیم؟ مثلا مرتون میگه که علم نظام شک سازمان یافته است، یعنی اهمیت پرسشگری در علم، اهمیت اجتماع علمی، یعنی چطور دانش در یک فعالیت جمعی تولید میشود، چطور ما اگر فقط به شخص خودمون و تفکر تجربه های شخصی خودمون معطوف باشیم، این باعث چه سوگیری های شناختی و چه فهم های اشتباهی میشه. خب به نظر میاد همه این ارزش های تفکر علمی به نوعی در تفکر نقادانه هم تکرار میشه و اونجا هم ترویج میشه و به قول شما یکی از بازی های تفکر نقادانه بازی علم و تفکر علمیست. خیلی ممنونم دکتر کریمی که در این اپیزود هم همراه ما بودید. آرزوی موفقیت‌های بیشتر و امتداد و ادامه دار بودن کارهای با ارزشی که دارید برای ایران و جامعه ایران انجام میدید.
متشکرم، خیلی متشکرم از شما و از دعوتتون و امیدوارم اون چیزایی که اینجا گفتیم برای شنونده‌های شما جذاب بوده باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.